کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری کرد. بیماری را می توان مراقبت کرد. بیماری را می توان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی. رزمایشی مردمی. ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشید. مراقب یکدیگر باشید. همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم. ایران را زیباتر از همیشه بسازید. کرونا را شکست می‌دهیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. جانم جان،
ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. ایرانی زیبا، ایرانی سربلند، ایرانی افسانه. پیام آوران امنیت و سلامتی باشید. سبکی جدید برای زندگی.
بیا 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 بگو هوا هوای ماست. چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست. مرا دعا کن، مرا دعا کن.
پیام آوران امنیت و سلامتی باشید. سبکی جدید برای زندگی.
صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم درباره سبکی جدید برای زندگی صحبت کنیم، با توجه به اوضاع احوال حاکم و شرایط شیوع بیماری کرونا. طبعا بر اساس شیوع بیماری کرونا باید سبک جدید برای زندگی داشته باشیم. شاید استعاره سبک جدید کرونایی شاید مناسب تر باشه، اما به هر حال بر اساس میزان مراقبت ها باید نوع جدیدی از زندگی رو انتخاب کنیم. میخوایم همصحبت بشیم با پروفسور علی کرمی، مؤسس محترم بنیاد ملی سبک زندگی سالم، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. پروفسور سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم جناب هاشمی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، و صبح همه شما بخیر و شادی و سلامت.
سپاسگزارم، با خوشحالی در خدمت شما هستیم و میشنویم فرمایشات شما رو.
بله، سلام عرض میکنم مردم عزیزی که صدای بنده رو میشنوید. بنده به عنوان یک معلم کوچک، خادم شما و کسی که شاید نزدیک 40 سال هست در حوزه سلامت کار میکنم و هم سبک زندگی غربی رو چون در غرب تحصیلاتم بوده دیدم و هم سبک زندگی ایرانی و اسلامی خودمون رو دیدم، آنچه که واقعیت هست این است که همه انسان‌ها برای یک زندگی سالم تلاش می‌کنن، ولی برخی متأسفانه شاید دقیق نمی‌دونن سبک زندگی سالم چیست. همیشه از ما سوال می‌کنن دکتر یعنی چی سبک زندگی سالم؟ در این شرایط سختی که الان گرفتار این بحران هستیم، خانه نشین شدیم، بختیامون، کارمون از دست دادیم یا برنامه زندگیمون به هم خورده، خب چی کار باید بکنیم در این شرایط خاصی که دستور دادن که در خانه بمانیم و بسیاری از مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم. من میخوام به شما از امروز شروع کنم انشاءالله، یک سری برنامه های کوتاهی رو که 5-6 دقیقه در اختیار شما هستم به شما دقیقا با برنامه و نظم و هدف بهتون بگم چجوری بیایید آرام آرام سبک زندگیمون رو اصلاح و تغییر بدیم. شاید این شرایط ایجاد شده تلنگریست به ذهن ما که برگردیم به خودمون بیشتر فکر کنیم، به زندگیمون فکر کنیم، به اهدافمون در زندگی فکر کنیم و ببینیم برای چه هستیم، برای چه آمدیم، چه باید بکنیم. آیا حال که در این شرایط خاص که یک ویروس منحوسی همه ما رو دچار مشکل کرده و نگران هستیم. بعضیا خیلی استرس دارن، خیلی ها اضطراب دارن، بعضیا خیلی نگرانن که نکنه گرفتیم، تا یه سرفه میکنن اضطراب پیدا میکنن کرونا گرفتم یا نگرفتم. همین ها نشان دهنده یک چیزه، ما نیازمند مراقبت بیشتر از سلامت خودمون هستیم، هم سلامت جسمی، هم سلامت روحی، هم سلامت اجتماعی، هم سلامت فرهنگی. آنچه که مفهوم سلامت در زندگی وجود داره یک انسان سالم. انسان سالم داره سبک زندگی سالمه. تعریف من از سبک زندگی یعنی انسانی که میدونه برای چی زنده است و برای خودش فوق العاده ارزش قائله، برای خانوادهش ارزش قائله، برای جامعهش ارزش قائله و خودخواه نیست، خودکیش نیست. اینطوری نیست که ببینه اگر یه چیزی رو میخواد منافع جمع به خطر میفته به منفعت خودش فکر کنه. در شرایط فعلی الان گفته شده هر کدوم ما میتونیم خدای نکرده با رفتن به یک جمع باعث آسیب به اجتماع بشیم. افرادی که رعایت نمی کنن معلوم دست نمی کنن در این که منافع خودشون رو در نظر میگیرن، من منافع جمع رو. بس برای اینکه شروع کنم از امروز من به شما در چند جمله بگم یک آغازی برای تغییر سبک زندگی از ناسالم به سالم باشه، این کاری که میگم رعایت کنید. یک، برای زندگی خودتون یه هدف تعریف بکنید. ممکنه بگید دکتر این که خیلی عادیه، خب طبیعیه من هدف برای زندگی دارم. نه عزیز من، منظورم اینه یک کاغذ بردار، الان که فرصت داری در منزل هستی استراحت میکنی، میخوام ببینم میتونی خودتو تعریف بکنی. یک برگه بردار، سمت راستش یک خطی وسط بکش، سمت راست بهش بنویس من این عادتها رو دارم، من این کارها رو میکنم. اون کارهایی که خوبی که از خودت میدانی رو بنویس. من آدم منظمی هستم، من آدم بسیار تمیزی هستم، من رعایت اصول بهداشتی رو میکنم، من برای حقوق دیگران ارزش قائلم، من خوش اخلاق هستم، من خوش پوش هستم، من ورزش میکنم، من غذای سالم میخورم، من خوب میخوابم، من برای زندگیم برنامه دارم، من کتاب مطالعه میکنم. یکی میبینیم و سمت چپش مینویسی نه من یه مقدار تندخو هستم، زود عصبانی میشم، خیلی سرم تو فضای مجازیه، اصلا مطالعه نمی کنم، اصلا ورزش نمی کنم، نمی دونم وقتمو چجوری باید بگذرونم، الان 10-12 ساعت وقت آزاد دارم ولی برنامه برای از صبح تا شب خودم ندارم، سر وقت غذا نمی خورم، هله‌هوله زیاد می خورم، چربی زیاد می خورم، غذای ناسالم زیاد می خورم، فست فود زیاد می خورم، زیاد می خوابم یا کم می خوابم. از اون طرفی اون برای فردی می نویسه نه من بسیار اهل مطالعه هستم، بسیار مؤمنم، نیایش رو بسیار قبول دارم، آدم امیدواری هستم. یکی می نویسه من بسیار ناامیدم، همش استراب دارم من. این چه وضعیه، این چه، و این نشون میده اگه این برگر جلوتون بگذارید چون از فردا می خواهیم شروع کنیم، از اون طرفی ها کم کنیم به این طرفی ها اضافه کنیم، از آن چیزهایی که برای سلامتی مضر است کم کنیم، با آن چیزی که برای زندگی سالم مفید است بیشتر کنیم. آروم آرومه، هیچ وقت شما نمیتونید یک دفعه زندگیتون را عوض کنید، یه تغییر کاملا تدریجی. من از فردا برای شما شروع خواهم کرد، بهتون خواهم گفت برای تبدیل یک سبک زندگی غلط به سبک زندگی سالم چه باید بکنیم و چگونه، و اینها رو دونه دونه برای شما خواهم گفت. با من همراه باشید تا انشالله در طول این که کارها باز بشه، مدارس باز باشه، برگردیم به زندگی طبیعی، شاید کرونا به ما یا فرصتی داده بشینیم بیشتر به خودمون فکر بکنیم. من از فردا دونه دونه این گام ها رو برای شما تعریف خواهم.
ما تا آخر هفته باز هم همراه شما هستیم، استفاده میکنیم با کمال خوشحالی و افتخار. موفق باشید، سالم و تندرست باشید، خدا نگهدارتون. اما در لحظاتی دیگه میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانانمون حول محور اقتصادی و اینکه چطور ایران میتونه از شرایط اقتصادی سخت کرونا عبور کنه.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروس گوید خستگی را در شط شب رها کن.
بدون هیچ مقدمه سلام عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم خدمت میهمانان ارجمندمون، هم صحبتان گرامیمون، جناب آقای دکتر وحید شقاقی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، همینطور جناب آقای دکتر علی بابایی، منتخب مردم در مجلس 11 شورای اسلامی. آقای دکتر شقاقی سلام، صبح عزت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر المهیب، من سلام عرض میکنم خود از تالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و دستمتونم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. صدای شما بسیار در حال حالا نوسان هست، اگر ممکن هست مستقیم با حضرت عالی صحبت کنید، اگر روی اسپیکر هست اگر خارج بفرمایید صداتون رو واضح‌تر شفاف‌تر خواهیم داشت. متشکرم آقای دکتر بابایی، سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، منم متقابلا خدمت جناب والی و همکاران عزیزتون و همچنین بینندگان عزیز سلام عرض ادب دارم و همچنین ایام پیش رو و عیاد پیش رو و ایام شعبانیه را به محضر همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
متقابلا تبریکات ما را بپذیرید. آقای دکتر شقاقی در خدمت حضرت عالی هستیم. ما اولین سوال این که ما چطور میتونیم از این شرایط سخت اقتصادی کرونایی عبور کنیم و اگر حالا انشالله در فردای عبور از کرونا با چه وضعیتی از اقتصاد مواجه هستیم، چطور باید این وضعیت رو به سامان برسونیم؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم مقدمتون رو بفرمایید.
بله، ببینید واقعیتش اینه کرونا برای اقتصاد ایران از یه طرف چالشه و ولی فرصت‌هایی هم برای اقتصاد ایران داره.
بله.
ببینید چالش از این منظره که ما خب در شرایط تحریم هستیم و حلقه تحریم ها هم به تدریج داره تشدید میشه، لذا در این شرایط تحریمی عملا این بیماری و شوع بیماری برای اقتصاد ایران به تعطیلی و نیمه فعال شدن برخی از صنوف منجر شده و طبیعتا این خودش به عنوان یه چالش مطرح مدیریت این موضوع، ولی از دو زاویه هم برای ما میتونه فرصت باشه که اینی که ما اقتصادمون یک اقتصاد سنتی بوده عمدتاً و میتونه این یه فرصتی باشه برای منظور که ما بتونیم از این اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند حرکت کنیم، و یک فرصت دومی هم برای ما ایجاد شده، برخی از تولید کنندگان کالاها و خدمات بالعکس اصلا الان بازارشون پر رونق شده.
بله.
هم میتونن بازار داخل رو پوشش بدن، هم میتونیم حتی برای ماهای بعد نگرش صادرات محوری رو هم داشته باشیم، مثل صادرکنند، مثل تولید کنندگان دارویی، بهداشتی و هر نوع کالاها و خدماتی که برای مقابله با این بیماری میشه مطرح کرد. میخوام بگم از دو زاویه، البته 70-80% شاید بنگاه‌های تولیدی ما و صنوف ما که در بستر اقتصاد سنتی بودند متاسفانه از این بحث متضرر شدند.
سپاسگزارم آقای دکتر بابایی. ما میخواییم ببینیم که در انشالله روی کرده که در مجلس 11 هست چقدر قرار هست کمک حال وضعیتی باشه که آقای دکتر شقاقی ترسیم کردن. البته ما با یک حرکت بسیار خوب و عاجلی هم مواجه شدیم، نامه‌ای که منتخبان مجلس 11 خدمت مقام معظم رهبری فرستادن مبنی بر آمادگیشون برای هر گونه اقدام در راستای تحقق شعار سال جهش تولید. اما ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم، مشکلات حالا تولید کنندگان به نحوهای مختلف و از همه مهمتر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که سالهاست مقفول مونده و نظارت تام مجلس رو میطلبه. تو حوزه نظارت برای تحقق مواردی که آقای دکتر شقاقی فرمودن، خیلی کوتاه بفرمایید که چه کارهایی میشود کرد، چقدر نمایندگان منتخب 11 جدی هستند در نظارت بر رفتار دولت؟
خدمت شما عرض بکنم که چه کرونا می آمد چه نمی آمد، خب اقتصاد ایران این سالهای اخیر خب بیماری خاص خودش داشت و حالا نشد گرفت از این مباحثی که جناب دکتر فرمودن و داشته هم یه واکاوی شده بود. بالاخره هم مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجالس مختلف دولت‌های مختلف ما در اقتصادی عقب افتادگی خاص خودش داشتیم.
نه.
اما خب چون این فضای فعلی کشور از جمله تحریم با ما یه فرصت میدونیم، در بعضی جا خود کرونا یه بحث فرصته ما نقش مردم رو در اقتصاد با جدی‌تر بگیریم و فضای کسب و کار رو باید در از نظر اون نگاهی که در مجلس مطرح هست که اولویت‌های مجلس 11 اون است که بهبود فضای کسب و کار رو جدی‌تر بگیره. البته قوانین در حقیقت وجود داره که در از بُعد نظارتی باید واکاوی بشه و چرایی مثلا عمل نشدن بخشی از فرصت‌هایی که در قوانین فعلی وجود داره در کشور باید نقد جدی صورت بگیره از منظر نظارت بر عملکرد دولت، و اگر هم نیاز به اصلاح قوانین موجود داره برای ریلگذاری سرعت و جهش تولید در کشور، طبیعی است که مجلس باید ورود پیدا بکنه که این قطع به یقین با همه صاحب نظران مجلسی که من صحبت کردم و ما داریم پیگیری میکنیم بعد از برنامه‌ریزی آتی مجلس از این منظر به جدی قطع به یقین مجلس ورود پیدا میکنه و انشاءالله با اولویتی که با نگاه اقتصادی در مجلس وجود داره این را در دستور کار قرار میده و انشاءالله بتونیم یه جهشی را به مباحث تولید وجود داشته باشه. هرچند ما در سیاست‌های مالی کشور اشکالات فراوانی داریم در مباحث مالیاتی، در مباحث مربوط به قانون تامین اجتماعی و اشکال قانون تجارت اشکالات جدی‌تری وجود داره که واقعا همه موانع کسب و کار و اقتصاد و تولید در کشور هست، و خب این بحث باید تفصیلی بیاد در بحث تولید. اصلا نگاه مقام معظم رهبری که ما تشکل کردیم و همین بحث هاست که انشاءالله در به طور جدی در مجلس ورود پیدا کنه.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه بودید آقای دکتر بابایی. آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون در مجلس 11 و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدار. سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر شقاقی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای حضرت عالی و همینطور آنچه که فرمودید ان شاء الله سیاستگزاران مد نظر قرار بدن. خدا نگهدارتون. اما بدون هیچ وقفه و تأملی میریم سراغ آخرین موضوع امروزمون، آیتم ویژه درباره روز سلامتی، و هم صحبت میشیم با جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح از عزت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم جمعی هاشمی خدمت شما، همکاران خوبی شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و خوشحالم که در این ایامی که متعلق به هفته سلامت هم هستش و همه این مردم درگیری این بحران کرونا که واقعا سلامت جامعه تهدید میکنه بتونیم گفتمانی داشته باشیم در خدمت شما.
خواهش میکنم. اشاره به نکته جالبی کردید، هم روز سلامت هست، هم درگیری مردم برای هم درگیری ذهنی، درگیری جسمی، سلامتی، همه اینها باعث شده که ما دغدغه بیشتری نسبت به این روز داشته باشیم، حساس‌تر باشیم. میخوایم از منظر مجلس، از نقطه نگاه نظارتی مجلس بر رفتار سایر قوا استفاده کنیم، به ویژه دولت. ما این روزها هشدارهای مختلفی رو میبینیم مبنی بر اینکه فاصله گذاری اجتماعی باید رعایت بشه، از یک طرف دیگه به فرموده بزرگان و صاحبان تصمیم تو حوزه سیاست گذاری های مختلف اقتصادی و اجتماعی میشنویم که نمیشود کشور رو هم تعطیل کرد. یک نگاه در واقع از هم فاصله دار داریم مشاهده میکنیم. بفرمایید که آقای دکتر حضرت عالی به عنوان متخصص و به عنوان نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چه کاری، چه نگاهی، چه دستورالعملی باید داده بشه تا بتونیم از این روزهای سخت به سلامتی بگذریم؟ نقطه شروعمون رو هم میگذاریم همین روز سلامتی.
بله، من ممنونم از شما و همکاران شما. من اجازه بفرمایید یه مقدار برگردم به عقب. با توجه به دوره‌ای که بنده تو مجلس هستم و اونم در جایگاه حقوقی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت، الحق و الانصاف اگه میخوایم یه امتیازی به کشور بدیم در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیشرفت‌های قابل توجه، باید در حوزه بهداشت و درمان گفت. تر تحول سلامت، بیمه همگانی، کاهش پرداختی از جیب مردم، توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه نیروی انسانی و گسترش خدمات بهداشت و درمانی و پرستاری و بیمارستانی و تختای بیمارستانی در نقاط دورافتاده کشور، این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی. من نمیخوام بگم مجلس، دولت یا قوه قضاییه، نه، کلا نظام جمهوری اسلامی در 18 سال اخیر بوده که شاید پیشتاز در حوزه اقتصاد مقاومتی به توجه به داخل و داشته‌های داخل بود، و شاید همین توجه به زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان باعث شد که ما بتونیم در سطح بین‌المللی امروز به آن همه دست اندرکاران حوزه درمان کرونا، حتی سازمان بهداشت جهانی، از اون بکنن که ایران در این بره از زمان در این بحران بین المللی و جهانی خوب عمل کرده. بر کسی هم پوشیده نیست، و هم گسترش نیروی انسانی متخصص ما که که واقعا تونستن با کارآمدی و توانمندی شما مستعزه جمعه شما عزیز مردم با من تشکر میکنم قدردانی خوبی داشتن و همکاری خوبی داشتن تا حدود 15-16 اسفند تمام این بار مسئولیت رو دوش روزه بهداشت و درمان بود و از حدود 16 به بعد که شخصای رئیس جمهور اومد میدان داری کرده این مسئولیت پذیرفت یه مقدار اون بار مسئولیت های اجتماعی و هماهنگی دستگاه و سازمان ها و وزارتخانه های دیگر دوش وزارت بهداشت کم شد و حال این دیرساخت های موجود بودی که تونسته اینجوری خوب عمل بکنه و ما در این عرصه که هفته سلامت هم هست که واقعا هم دوتا مقوله برای مصخایی میکنم همه افراد جامعه نیاز ضروریه و گفتن نعمتان و چولتان از صحت و الامان سلامت و حتی اولویت بر امنیت بونستن و سلامت همه جانبه و در این بره از زمانم من معتقدم همه کارها باید پیوسته سلامت داشته باشه. نمیشه شما بیاید مثلا در مبارزه با یک مجموعی از بحران بین المللی یا یک ویروس منحوس و وحشی مثل کرونا شما بیاید مقطعی عمل بکنید، اقتصاد ببینید در کنارش بهداشت نبینید، تولید ببینید در کنارش بهداشت نبینید، مسائل اجتماعی رو ببینید پیوسته سلامت رو نبینید. از این منظر نیازمند این پیوسته سلامت در همه حوزه ها باشه جهت اهمیت سلامت. همه تلاش و کوشش انسان ها اینه که سالم زندگی بکنن، سالم بمونن در کنار خانواده. وقتی شما ببینید یکی از ارکان زندگی یا یک عضو بدن اگر در حوزه سلامت دچار نقصان بشه تمام سیستم بر خانوادگی آدم، تمام سیستم روحی روانی انسان به هم میخوره. از این منظر نیازمند سلامت. در بحث کرونا من ضمن تقدیر تشکر از همه مردم که تا 15-16 خیلی خوب عمل کردن، مخصوصا در روز طبیعت یا روز 13 بدر که بسیار بسیار خوب عمل کردن. بنده علی رغم اینکه جایگاه حقوقی دارم، وزیر محترم بهداشت جناب دکتر نمکی یک بار مسئولیت دیگری به دوش بنده گذاشته و تحت عنوان نماینده تامل اختیار ایشون در استان گیلان و اونجا ما از مردم گیلان خواستیم و از همه مردم خواستیم که در ایام تعطیلات به گیلان نیان و نیومده. 85% هاشینی مسافرت ها به گیلان کم شده بود و شاید اون 15% هم ناشی از گیلانی هایی بودن که مقیم شهرهای دیگه تهران بودن. در روز طبیعت تمام بوستانهای ما در گیلان که به هر حال خواستای مسافرت پذیری هم هست تعطیل شده بود. اینی که باید از مردم تشکر کرد. با این صحبتهایی که ایشون فرمودن شاید برای مردم مشتبه شد که آقا یک حالت عادی برگشته. بنده به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص دارم اعلام میکنم ما نگران این موج دوم و این پیک دومیم. اگر خدایی ناکرده مردم رعایت نکنند، اگرم این موج دوم و پیک دوم و بحران دوم به ما برسه، خدا میدونه این روحی خسته و پرتلاشش در کنار اون تیم درمان شاید یارای مقابله با این پیک دیگه نداشته باشن.
خدا نکنه انشالله که اتفاق نمیفته، چون وقت اون پایان رسیده. تشکر میکنم خیلی کوتاه.
ببینید این ویروس نه نژاد میشناسه، نه جنسیت میشناسه، نه مرز میشناسه، همه این مردم داره مبتلا میکنه. بنابراین اصلا سربازان خط مقدم عامه مردم هن. از این منظر من دست همه مردم میبوسم، خواهش میکنم که همانند گذشته رعایت ویژه رو داشته.
سپاسگزارم جناب دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. خسته نباشید میگم، خدا قوت میگم، باز تاریخ خدافظی میکنیم، آرزوی سلامت داریم.
متشکرم. خدا
برنامه امروز هم به پایان رسید. فرصتی نمونده، فقط میگیم که مواظب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید. تا فردا 7 صبح خدا نگهدار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. راه‌های انتقال کرونا، تماس مستقیم با فرد مبتلا، قرار گرفتن در معرض عطسه و سرفه بیمار، تماس با وسایل بیمار که مستقیم با دهان، بینی و چشم مرتبط بوده. ویروس کرونا چون دارای پوشش است، خیلی راحت با استفاده از مواد ضد عفونی در سطوح از بین می رود. هنگام سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی، از نزدیک شدن به افرادی که سرفه می کنند یا تب دارند پرهیز کنید. مرتب دست های خود را با محلول ضد عفونی کننده الکلی یا آب و صابون مایع بشویید. از دست زدن به چشم ها، بینی و دهان پرهیز کنید. علائم اصلی کرونا را بشناسیم. تب، تنگی نفس، عطسه، سرفه. در صورت مشاهده این علائم هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنیم. صبحتون بخیر دوستان عزیز. شنونده ساعت